در آغاز چون چشم سالم بودم. حقه باز کوچولویی بودم که می دانست کجا توقف کند. اما پشت کار به خرج می دادم. حتی وقت بلوف زدن آدم سخت کوشی بودم. امروز کلک ها و شیرین کاری هایم را تمرین های روحی تلقی می کنم و بی صداقتی ام را کاریکاتور صداقتی تمام عیار می دانم که پیوسته با من تماس می یافت و از من می گریخت. من رسالت نویسندگی را برنگزیده بودم. دیگران آن را به من تحمیل کرده بودند. در اصل چیزی در کار نبود جز کلمات بی پایه‌ای که از دهان زنی سال خورده بیرون پریده بود و هیله‌گری شارل، اما برای متقاعد کردنم کافی بود. آدم بزرگهایی که در روحم جا داشتند ستاره ام را با انگشت نشان می دادند. ستاره را نمی دیدم، انگشت را می دیدم. به کسانی که مدعی بودند به من اعتقاد دارند اعتقاد داشتم. از زندگی در گذشتگان بزرگ یکی از آنان هنوز زنده بود. نظیر ناپلئون، تمیستوکلس، فیلیپ آگوست، ژان پل سارتر خبردارم کرده بودند. در این واقعیت شک نداشتم. شک کردن به آن به معنای شک کردن به آنان بود. فقط آخری را میل داشتم رو در رو ملاقات کنم. مبهوت مانده بودم. برای برانگیختن احساسی که ممکن بود ارضایم کند، به خود می پیچیدم. مانند زن سرد مزاجی که تشنجهایش تمنا کنند، اما بعد بکوشند جایگزین ارگاسم شوند. خواهند گفت که این زن متظاهر است یا فقط قدری زیادی مشتاق است. در هر حال به جایی نرسیدم. همیشه این سو یا آن سوی تصور محالی بودم که ممکن بود مرا بر خودم عیان. در پایان تمرین ها هنوز مردد بودم و چیزی جز چند ناراحتی درست و حسابی به دست نیامده بود. چون حکمم بر اصل مرجعیت، بر نیکی انکار ناپذیر آدم بزرگ ها بنا شده بود، هیچ چیز نمی توانست آن را تأیید یا تکذیب کند. حکم مسئول از تعرض، محرموم شده در من می ماند، اما تعلقش به من چنان اندک بود که هرگز نتوانسته بودم حتی یک لحظه به آن شک کنم. از فسخ و درکش نیز عاجز بودم. ایمان ولو عمیق باشد هیچگاه کامل نیست. باید بیوقفه از آن دفاع کرد یا دست کم مانع در هم شکستنش شد. وقف نوشتن شده بودم و نامدار بودم. گورم در پرلاشز و شاید در پانتئون بود. بعد از مرگم خیابانی را در پاریس و میدانهای پرگل و ریحانی را در شهرهای دیگر یا در خارج از فرانسه به نامم می کردند. اما در اوج خوشبینی، من که نامرئی و بینام بودم، زن به بی‌ثباتی‌ام را حفظ کرده بودم. در سنت آن، بیماری در بستر فریاد بر می آورد که من شهریارم، دوک بزرگ را توقیف کنید. به او نزدیک می شدند و در گوشش می گفتند بینیت را پاک کن و او بینیش را پاک می کرد. از او می پرسیدند چه کاری؟ آهسته پاسخ می داد کفاش، و دوباره به فریاد زدن می پرداخت. تصور می کنم که همگی ما به این مرد شباهت داریم. در هر حال من در آغاز نهمین سال زندگی خود چنین بودم. به این بیمار شباهت داشتم. شهریار و کفاش بودم. دو سال بعد درمان شده تلقی می شدم. شهریار ناپدید شده بود. کفاش هم به چیزی اعتقاد نداشت. دیگر حتی نمی نوشتم. دفترهای داستانم که روانه زباله‌دانی شده یا گم شده و یا سوزانده شده بودند، جای خود را به دفترهای دستور زبان و املا و حساب داده بودند. اگر کسی در سرم که به تمام بادها میدان می داد رخنه کرده بود، با چنین چیزهایی مواجه شده بود. چند پیکره، جدول ضربی نامعقول، قاعده تناسب، 32 فرمانداری فرانسه و مراکزشان، اما بدون بخشداری ها. روزی به نام روزا روزا روزام روزای روزای روزا، یادمانهای تاریخی و ادبی. چند پند در باب ادب که بر سنگ لوح حک شده بود و گاه مهر رقیقی که بر روی این باغ اندوه بار چون پرده‌ای کشیده شده بود، خلاصه با خیال پردازی دگر آزارانه مواجه شده بود. هیچ دختر یتیمی وجود نداشت. نشانی از دلاوران نبود. کلمات قهرمان، شهید، قدیس جایی نوشته نشده بود. هیچ صدایی تکرارشان نمی کرد. پاردایان سابق هر سلس گزارش سلامتی رضایت بخشی دریافت می کرد. کودک باهوش متوسط و بسیار خوش اخلاق، کم استعداد در علوم دقیقه، دارای تخیل قوی، اما مفرط، حساس، کاملاً به هنجار به رغم رفتاری تصنعی که در شرف تضعیف شدن است. بنابراین به کلی دیوانه شده بودم. دو رویداد، یکی عام و دیگری خاص، عقل اندک ماندم را زایل کرد. اولی یک رویداد غیر مترقبه واقعی بود. در ژوئیه 1914 هنوز آدم‌هایی بودند که بد باشند، اما در دوم اوت ناگهان نیکی قدرت را به دست گرفت و به فرمان روایی پرداخت. همه فرانسویان خوب شدند. دشمنان پدر بزرگم خود را در آغوشش می افکندند. ناشران وارد ارتش می شدند. مردم خرد پا پیشگویی می کردند. دوستان من سخنان مهم و ساده‌ای از زبان سرایدار و پستچی و لوله کش می شنیدند و برای من تکرار می کردند. همه فریاد بر می آوردند جز مادر بزرگم که قطعاً به ماجرا زنین بود. خرسند بودم. فرانسه برایم نمایش می داد. من برای فرانسه نمایش می دادم. با تمام این احوال حوصله‌ام از جنگ به سرعت سر رفت. در نظم زندگیم چنان اختلال اندکی ایجاد کرده بود که ممکن بود آن را به طور قطع فراموش کنم، اما از آن بیزار شدم وقتی دریافتم که نوشته هایی را که می خواندم خراب کرده است. کتاب های محبوبم از دکه های روزنامه فروشی ناپدید شدند. آرنو گالاپن، جووال، ژان دولائیر قهرمانان عادی خود را، نوجوانان یا برادرانم را رها کردند. همان قهرمانانی را که با هواپیمای دوباله و هواپیمای آب نشین دور جهان می گشتند و دو نفری یا سه نفری با صد نفر در می افتادند. داستانهای استعمارگرانه پیش از جنگ جای خود را به داستانهای جنگی داد که آکنده از جاشوان و آلزاسی های جوان و یتیمان بود که نشانه خوش اقبالی هنگ بودند. از این تازه واردان بیزار بودم. ماجراجویان کمسال جنگل را کودکان اعجوبه تلقی می کردم، چون بومیان را که بزرگسال هم بودند به قتل می رساندند. خودم را که کودک اعجوبه بودم در آنها باز می شناختم، اما در مورد برا بچه های نظامی چنین نبود. همه چیز خارج از وجود آنان می گذشت. تحور فردی ضعیف شده بود. در جنگ با وحشیان برتری تسلیحات به کمک این تحور می آمد، اما در برابر توپ‌های آلمانی چه کار می‌شد کرد؟ برای مقابله با آنها توپ‌های دیگر، توپچی، ارتش لازم بود. کودک اعجوبه در میان سربازان بیباک که دست به سرش می‌کشیدند و از او محافظت می‌کردند، به کودکی باز می‌گشت. من نیز با او به کودکی باز می‌گشتم. گهگاه نویسنده از سر ترحم مرا مأمور رساندن پیامی می‌کرد. آلمانی‌ها اسیرم می‌کردند. چند جواب تند غرورآمیز تحویلشان می دادم و بعد می گریختم. به صفوف من باز می گشتم. مأموریتم انجام شده بود. البته به من تبریک می گفتند، اما بدون شور و شوق واقعی، و من در نگاه پدرانه فرمانده نگاه مجذوب بیوه زنان و یتیمان را باز نمی یافتم. ابتکار عمل را از دست داده بودم. در نبردها که پیروز می شدند، در جنگ هم بدون من به پیروزی دست می یافتند. آدم بزرگها قهرمانی را به انحصار خود درآورده بودند. پیش می آمد که تفنگ سرباز مرده‌ای را بردارم و چند تیری شلیک کنم. اما نه آرنو گالاپن و نه ژان دولائیر هیچگاه به من اجازه ندادند که با سرنیزه حمله کنم. در مقام قهرمان کارآموز با بیتابی منتظر فرارسیدن سن ورود به ارتش بودم. یا در واقع اینطور نبود. آن نشانه خوش اقبالی هنگ منتظر چنین چیزی بود. آن یتیم آلزاسی انتظار می کشید. من از آنان کنارگیری می کردم. جزوه را می بستم. نوشتن کار طولانی نامعجوری بود. می دانستم. آنقدر که لازم باشد حوصله به خرج خواهم داد. اما مطالعه یک نوع خوشگذرانی بود. در جا خواهان همه افتخارات بودم. اما چه آینده‌ای به من پیشنهاد می شد؟ سرباز شدن؟ به چه درد می‌خورد؟ سرباز وقتی تنها بود بچه به حساب می آمد. به اتفاق دیگران به حمله می پرداخت و این هنگ بود که در نبرد پیروز می شد. شرکت در پیروزی های مشترک برایم اهمیتی نداشت. وقتی آرنو گالوپن می خواست سربازی را مهم کند، چیزی بهتر از اعزام او به نجات افسری مجروح نمی یافت. این ایثار گنگ مرا دلخور می کرد، چون مانند نجات ارباب به دست بنده بود. وانگهی این فقط رشادتی پیش پا افتاده بود. در دوران جنگ دلاوری بهتر از هر چیز دیگر تقسیم می شود. اگر اقبال کمی یاری می کرد، هر سرباز دیگری نیز به همین نسبت رشادت به خرج می داد. جوش آورده بودم. آنچه در قهرمانی پیش از جنگ ترجیح می دادم، تنهایی و بی سبب بودنش بود. محاسن بی فروغ هر روزی را پشت سر می گذاشتم و از سر بخشندگی و به تنهایی انسان خودم را ابداع می کردم. موتون مقدسی چون دور دنیا با هواپیمای آب نشین، ماجراهای پسر بچهی پاریسی، سجاشو، مرا به راهی برده بودند که به مرگ و رستاخیز ختم می شد. اما نویسندگانشان ناگهان به من خیانت کرده بودند و تحور را در دسترس همه قرار داده بودند. شهامت و ایثار محاسن روزمره شده بود. از آن بدتر، آن را تا مرتبه ابتدایی ترین تکالیف خار کرده بودند. تغییر دکور با این استحاله هماهنگ بود. مه‌های رقیق و متجمع شده آرگون جایگزین خورشید بزرگ و واحد و نور فردی اکوادور شده بود. بعد از وقفه چند ماهه تصمیم گرفتم برای نوشتن داستانی که به دلم بنشیند قلم به دست بگیرم و به این آقایان درس خوبی بدهم. اکتبر سال 1914 بود. آرکاشون را ترک گفته بودیم. مادرم برایم دفترهایی خرید که عین هم بودند و روی جلد بنفششان تصویر ژاندارک کلاه خود به سر نقش شده بود. علامت آن دوران بود. داستان سرباز پرن را تحت حمایت ژاندارک آغاز کردم. پرن قیصر را می رو بود. او را دست و پا بسته به میان صفوفمان می آورد. بعد در برابر تمام هنگ او را به جنگ تن به تن دعوت می کرد. به زمین می زد. کارد به گلویش می نهاد و وادارش می کرد که قرارداد صلحی شرم‌آور را امضا کند و آرزاس و لورن را به ما بازگرداند. بعد از یک هفته روایتم مرا آسی کرد. فکر جنگ تن به تن را از رمان‌های شه سواری اقتباس کرده. استوارت بکر، فرزند تبعیدی خاندانی برجسته، وارد میخانه راه زنان می شد. مورد اهانت پهلوانی قرار می گرفت که رئیس دار و دسته راه زنان بود. او را با ضربات مشت به قتل می رساند و جایش را می گرفت و برای سوار کردن افراد خود در کشتی دریا زنان به موقع در مقام شاه اوباشان نمودار می شد. قوانین ثابت و دقیق بر مراسم فرمان می راندند. لازم بود که قهرمان شر شکست ناپذیر تلقی شود. قهرمان خیر در زیر باران هو و جنجال بجنگد و پیروزی غیر مترقبش خون را در رگهای استهزا کنندگان منجمد کند. اما من بر اثر بی تجربگی همه قواعد را زیر پا نهاده بودم و عکس آنچه را می خواستم انجام داده بودم. قیصر هر قدر هم قوی بود، پهلوان نبود. پیشاپیش می‌دانستند که پرن که ورزشکار فوق‌العاده‌ای است او را یک لقمه چپ خواهد کرد. وانگهی نظاره کنندگان با قیصر دشمن بودند. سربازان ما نفرتشان را از او به صدای بلند اعلام می‌کردند. ویلهلم دوم که جنایتکار اما تنها بود و سیل تمسخر و آب دهان نثارش می‌شد، در برابر چشمانم بی کسی شاهانه قهرمانانم را با یک پشتک و وارو غصب کرد. اما از آن بدتر هم بود. پیش از آن هیچ چیز وجود نداشت تا آنچه را لوئیس پریشانگویی هایم می نامید تأیید یا تکذیب کند. آفریقا وسیع و از ما دور بود و جمعیت اندکی داشت. اطلاعات چندانی در مورد آن در دست نبود. هیچ کس در موقعیتی نبود که ثابت کند که کسانی چون سیاهانم در آن خطه یافت نمی شوند و یا آن که در آن زمانی که نبردشان را شرح می دهم این سیاهان به پیگمه ها شلیک نمی کنند. تا آنجا پیش نمی رفتم که خود را وقای نویسشان تلقی کنم. اما درباره حقیقت آثار داستانی آنقدر به من گفته بودند که گمان می کردم که از طریق افسانه هایم به نحوی که خودم هنوز در نیافته بودم اما در نظر خوانندگان آتیم بدیهی بود حقیقت را می گویم. اما در آن اکتبر بدفرجام با ناتوانی شاهد برخورد داستان و واقعیت شدم. قیصری که زاییده قلمم بود بر اثر شکست در جنگ تن به تن فرمان آتش بس را صادر می کرد. پس منطقا لازم بود که در پاییز آن سال صلح دوباره برقرار شود. اما روزنامه ها و بزرگسالان روز و شب به حق تکرار می کردن که جنگ بیخ پیدا کرده و دوام خواهد یافت. احساس فریب خوردگی می کردم. من دغلباز بودم و مهملاتی را شرح می دادم که هیچ کس نمی خواست آنها را باور کند. خلاصه بدین ترتیب تخیل را کشف کردم. برای نخستین بار در زندگیم داستانم را خواندم. از شرم سرخ شدم. آیا این من بودم که به این اوهام کودکانه میدان داده بودم؟ چیزی نمانده بود که از ادبیات دست بکشم. سرانجام دفترم را با خود به ساحل دریا بردم و آن را در ماسه ها مدفون کردم. تشویش برطرف شد. اعتماد به نفسم را باز یافتم. تردیدی وجود نداشت که من برای این کار ساخته شده بودم. فقط ادبیات راز خود را داشت و این راز را روزی بر من فاش می کرد. در انتظار چنین روزی سنم مرا به خیشتنداری مفرط فرا می خواند. دیگر ننوشتم. به پاریس بازگشتیم. آرنو گالوپن و ژان دولائیر را برای همیشه رها کردم. نمی توانستم این فرصت طلبان را بابت محق بودنشان نسبت به خودم ببخشایم. از جنگ که حماسه میان مایگی بود فاصله گرفتم. با عصبانیت زمان حال را رها کردم و به گذشته پناه بردم. چند ماه پیش از آن در پایان 1913 نیک کارتر، بوفالو بیل، جک تگزاسی ورزای نشسته را کشف کرده بودم. با آغاز نبردها این نوشته ها ناپدید شدند. پدر بزرگم مدعی بود که ناشرشان آلمانی بوده است. خوشبختانه در بساط دست دوم فروشان کنار رود سن بیشتر کتاب‌های منتشر شده را پیدا می‌کردم. مادرم را به کناره رود سن می‌کشاندم. می‌کوشیدیم جعبه‌ها را از ایستگاه اورسه تا ایستگاه اوسترلیتز یکی یکی بگردیم. پیش می‌آمد که در آن واحد 15 جزوه را با خود به خانه بیاوریم. طولی نکشید که صاحب 500 جزوه شدم. آنها را به صورت ستون‌های منظم روی هم قرار می‌دادم. از شمردنشان، از تلفظ عناوین اسرارآمیزشان به صدای بلند خسته نمی شدم. جنایت در بالون، پیمان با شیطان، بردگان بارون متوشیمی، رستاخیز دزار. دلم می خواست که جزوه ها زرد و لکه‌دار و خشک باشند با بوی غریب برگ های پوسیده. در واقع برگ های پوسیده بودند، زوال بودند، چون جنگ همه چیز را متوقف کرده بود. می دانستم که واپس این ماجرای مرد درازگیسو برای همیشه برایم ناشناخته می ماند. می دانستم که هماره از آخرین تحقیق پادشاه کاراگاهان بی اطلاع خواهم ماند. این قهرمانان تنها مانند من قربانی جنگ جهانی شده بودند. به همین دلیل بود که بیشتر دوستشان داشتم. برای آنکه از شادی دیوانه شوم کافی بود، تصاویر رنگی را که زینت بخش جلد جزوه ها بود تماشا کنم. بوفالو بیل ترک اسب در چمنزار می تاخت. گاه تعقیب می کرد و گاه از چنگ سرخ پوستان می گریخت. البته تصاویر نیک کارتر را با آنکه ممکن بود یک نواخ بنمایند ترجیح می دادم. تقریبا در تمام آنها کاراگاه بزرگ یا به کسی ضربه می زند یا باتون بر سرش فرود می آید. اما این زد و خورد ها در خیابان های منهاتان، اراضی بایر که نرده‌های قهوه‌ای رنگ یا بناهای مکعبی شکل شکننده‌ای به رنگ خون خشک شده در حاشیه‌شان قرار داشتن روی می‌دادند و این مرا مجذوب می‌کرد. شهر خشک مقدس و خون آلودی را مجسم می‌کردم که در گرداب فضا فرو رفته بود و علفزاری را که بر آن ساخته شده بود به زحمت نهان می‌کرد. جنایت و پاکی در آنجا هر دو قانون شکن به شمار می‌آمدند. جنایتکار و حامی زعفا، هر دو آزاد و خودمختار در شب با ضربات کارد حرفشان را به یکدیگر می زدند. در این شهر نیز مانند آفریقا، زیر همان آفتاب داغ، قهرمانی باز به بداهه‌کاری مداوم تبدیل می شد. شیفتگی هم نسبت به نیویورک از همین امر ناشی می شود. هم جنگ را فراموش کرده بودم و هم حکمم را. وقتی از من می پرسیدند که وقتی بزرگ شدی چه کار خواهی کرد، با مهربانی و فروتنی پاسخ می دادم که خواهم نوشت. اما رؤیاهای کسب افتخار و تمرینهای روحی را رها کرده بودم. شاید به همین دلیل باشد که سالهای جنگ سعادتمندان ترین سالهای دوران کودکیم به شمار می آیند. من و مادرم سنی واحد داشتیم و یکدیگر را ترک نمی کردیم. او مرا شوالیه خادم و مرد کوچکش می خواند. به او همه چیز را می گفتم. بیش از همه چیز این نوشتن سرکوب شده بود که به صورت پرحرفی از دهانم سر بر می آورد. آنچه را خودم می دیدم و آنچه را آنماری نیز مانند من می دید، نظیر خانه ها، درختان، مردم توصیف می کردم. به خاطر لذت شریک کردن او در آنها به خود احساساتی را نسبت می دادم. مبدل انرژی شدم. جهان از من برای تبدیل کردن خود به کلام استفاده می کرد. این کار به صورت پرحرفی معمولی در سرم آغاز می شد. کسی می گفت راه می روم، می نشینم، یک لیوان آب می نوشم، نقل بادامی می خورم. به صدای بلند این گزارش مداوم را تکرار می کردم. راه می روم مامان، یک لیوان آب می نوشم، می نشینم. گمان کردم که دو صدا دارم که یکی که چندان به من تعلق نداشت و به اراده‌ام وابسته نبود، به دیگری حرفهایش را دیکته می کرد. متقاعد شدم که دو نفرم. این اختلالات خفیف تا تابستان دوام آورد. از نفسم می انداخت. آزارم می داد. سرانجام دچار ترس شدم. به مادرم گفتم تو سرم حرف می زنند. اما او خوشبختانه نگران نشد. این وضع به خوشبختی من و یگانگی من لطمه نمی زد. ما اسطوره ها، عادات لفظی مضحک، شوخی های معمول خود را داشتیم. بیش از یک سال جمله هایم را حداقل یک بار از ده بار با کلماتی خاتمه می دادم که با تسلیمی طنزآلود ادا می شد. می گفتم اما مهم نیست، یا چه سگ بزرگ سفیدی، سفید نیست، خاکستری است، اما مهم نیست. عادت کردیم که کم اهمیت ترین وقایع زندگی خود را به موازات روی دادنش به سبک حماسی برای یکدیگر تعریف کنیم. از خودمان با ضمیر سوم شخص جمع سخن می گفتیم. منتظر اتوبوس بودیم. بدون توقف از برابرمان می گذشت. آنگاه یکی از ما دو نفر فریاد می زد. آنها پا به زمین کوفتند و به بخت بد خود لعنت فرستادند. و شروع به خندیدن می کردیم. در میان جمع علائم حاکی از تبانی خود را داشتیم. یک چشمک بسنده بود. در مغازه، در کافه قنادی، وقتی فروشنده در نظرمان مضحک می نمود، مادرم حین خروج به من می گفت به تو نگاه نکردم، می ترسیدم بزنم زیر خنده. و من از قدرتم احساس غرور می کردم. تعداد بچه هایی که بلد باشند با یک نگاه مادرشان را به خنده بیندازند چندان زیاد نبود. هر دو خجالتی بودیم و می ترسیدیم. روزی در کنار سن 12 شماره بوفالو بیل را که نداشتم پیدا کردم. مادرم خود را برای پرداخت بهایشان آماده می کرد که مردی به ما نزدیک شد. فربه و رنگ پریده بود، با چشمانی به رنگ قیر و سیبیل های براق و کلاه حصیری. خلاصه ظاهر غلط اندازی داشت که معمولا جوانان خوشگذران آن دوران به خود می گرفتند. به مادرم خیره شد، اما حرفش را خطاب به من بر زبان آورد و با عجله تکرار کرد خرابت می کنند کوچولو، خرابت می کنند. نخست احساس کردم به من اهانت شده. به آن سرعت کسی به من تو نمی گفت. اما متوجه نگاه شیدایش شدم و آن ماری و من هر دو دیگر فقط یک دختر جوان وحشت زده بودیم که به عقب پریدیم. آقا یکی خورد و دور شد. بسیاری از چهره ها را فراموش کردم. اما این چهره را که شبیه پیه آب کرده خوک بود، هنوز به یاد دارم. درباره خواهش‌های نفسانی چیزی نمی‌دانستم و از چیزی که این مرد از ما می‌خواست تصوری نداشتم. اما میل چنان بارز بود که به نظرم رسید می فهمم. در واقع همه چیز به نوعی بر من عیان شد. این میل را من از طریق آنماری احساس کرده بودم. از طریق او یاد گرفتم که جنس نر را احساس کنم و از آن بترسم و نفرت داشته باشم. این واقعه ما را به یکدیگر نزدیک تر کرد. من دست در دست مادرم با حالتی جدی تند و تند راه می رفتم و مطمئن بودم که از او محافظت می کنم. آیا خاطره همین سالهاست که امروز هم باعث می شود از مشاهده کودک زیادی جدی که با مادر کودک وارش با متانت و محبت حرف می زند احساس لذت کنم؟ من این دوستی های دلچسب و طبیعی را که دور از مردان و بر ضد آنان ایجاد می شود دوست دارم. مدتی دراز به چنین زوجهای کودکانه‌ای می نگرم. بعد به یاد می آورم که مرد هستم و سرم را بر می گردانم.